رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. شب بخیر شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر سومی مجله شامگاهی چهارشنبه 28 نوامبر و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به سرخط اخباری مهم این ساعت. یک تحقیقات میگوید کابل بانک 900 میلیون دلار را از افغانستان به خارج برده است. مرافع مرگ بهرام الدین شادیف را در دادگاه شاه منصور از سر گرفتند. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون امروز با رئیس جمهور و وزیر خارجه ازبکستان ملاقات کرد. تفصیل خبرها. تحقیق مستقل مجرای کابل بانک حاکی است که این بانک افغانی در تقالب دخالت داشته که در نتیجهش قریب 900 میلیون دلار را به خارج افغانستان انتقال دادند. این بازرسی را کمک رسان های بین المللی تامین مالی کردند. دراگوکوس رهبر این تحقیق گفت: This is the weak
banking governance. این یک بانک بزرگ بود. عدم هماهنگی میان ادارات تنفیذ کننده یک قانون و نهادهای مستقل یکی از عوامل است. مداخله های سیاسی از عوامل دیگر است.
رسوایی کابل بانک در سال 2010 و برنامه نجات آن مبلغ برابر 5% مجموعه محصولات داخلی افغانستان را خورد. گزارش میگوید اکثریت کل قرضهای بانک نصیب همگی 19 نفر را شرکت شد. در بین افرادی فایده برده برادر رئیس جمهور حامد کرزی را هم نام میبرند، ولی محمود کرزی این را رد میکند. دادگاه ناحیه شامنصور امروز بعد 9 ماه محاکمه پرونده مرگ ساکن 28 ساله پایتخت بهرام الدین شادیف را از سر گرفت. شادیف ماه اکتبر سال 2011 بعد بازداشتش از جانب ماموران پلیس شامنصور درگذشت. مقامات پلیس میگویند که او خود را از خبت دوم بینای پلیس هوا داد، ولی پیوندان شادیف معتقدند که او را با شکنجه کشتند. محاکمه پرونده 3 دکبر ادامه خواهد یافت. دادگاه قانون اساسی مصر رئیس این جمهوری محمد مرسی را به رهبری معرکه زدن آبروی انحاد عیبدار کرد. بیانیه امروزه دادگاه از تشدید تنش بین مرسی اسلامگرا و قوای قضائیه علامت می‌دهد. دادگاه های تجدید نظر مصر نیز امروز اعلام کردند که تا زمان بازبینی قرار توسعه صلاحیت پرزیدنت کار را قطع می‌کنند. فرمان مرسی یک هفته باز موج اعتراض را در سراسر کشور به بار آورد. منتقدان می‌گویند که مرسی به خود صلاحیت های دیکتاتوری داده است، اما خود مرسی میگوید این صلاحیت ها را موقتا و به خاطر حمایت از اتحاد دموکراتیک که بعد سقوط رژیم حسنی مبارک در سال گذشته آغاز یافت به خود داده است. در دو ترکش در کنار دمشق دست کم 34 تن کشته شدند. بنابر خبرها شبه نظامی های طرفدار دولت به خاطر دفاع منطقه از چریکه ها با جرمان ها که اکثر اهالیش مسیحیان درزی هاست نیرو فرستاده بودند، ماه گذشته در یک بمبگذاری در جرمان ها 11 کس جان باخته بود. در ولایت قندوز افغانستان در رابطه با پرونده بریدن سر یک دختری 14 ساله دو مرد را دستگیر کردند. افسر پلیس محلی گفت جسد این دختر را شام سه‌شنبه در اولسوالی امام صاحب یافتند. تفتیشات مقدماتی آشکار کرده که این دو گانبر این دختر را از والدینش برای یکی آنها خواستگاری کرده بودند، ولی هم دختر و هم والدینش این را رد کردند. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتون امروز در تاشکند با رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف و وزیر خارجه‌اش عبدالعزیز کامیلوف ملاقات کرد. شام امروز خانم اشتون با فعالان محلی وضع حقوق بشر در ازبکستان را نیز بحث کرده است. ازبکستان نقطه دوم این سلسله سفر خانم اشتون به آسیای مرکزی است. او فردا از تاجیکستان هم بازدید خواهد کرد. پارلمان تاجیکستان امروز برنامه دولتی قرضهای خارجی برای سالهای 2013 تا 2015 را تصویب کرد. جمالالدین نورالیف معاون اولی وزیر مالیه گفت دولت در 3 سال آینده جلب تا 1,600,000,000 دلار قرض خارجی را پیش بینی میکند.
در تاریخ تاجیکستان یکمین مرتبه همین سال میشود که نشان دهنده اساسی ما که نسبت به MMT در سطح پسترین جایگیر شده است. اگر ما مبلغی که از طرف مهاجران تاجیک ما به نوبت گیریم، ما عموما در یکی از مملکت های پیشرفته برابر میشیم.
تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. و امروز در ولایت مسکو تمرین ستادیه شبکه متحده دفاع ضد هوایی کشورهای همسود یا SNG آغاز یافت. در این تمرین تقریبا 9000 سرباز و افسر از 8 کشور از جمله از تاجیکستان شرکت میکنند. برای شرکت در مشق مسکو حدود 100 هواپیما و چرخبال نیز بسیج شدند. شبکه متحده دفاع ضد هوایی SNG سال 1995 تأسیس یافته است. SNG یا اتحادیه کشورهای همسود 11 کشور پس از شوروی را در محور مسکو متحد میکند. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به ozodi.org، سامانه ما در اینترنت. اما حالا توجه کنید به یک آگهی که شما را با شماره امواج زمستانی برنامه های رادیوی آزادی آشنا خواهد کرد.
موج های رادیوی آزادی
از 6 بیگو تا 10 شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز
در اینترنت
ozodi.tj و مهره های یمال فودبورد از یاسر.
مجله شانگوهی چهارشنبه 28 نوامبر است در امواج رادیوی آزادی. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش های نشر سوم این برنامه. با امید کمک از خارج، حکومت تاجیکستان میخواهد در 3 سال آینده از خارج 1.6 میلیارد دلار دسترس کند. فیسبوک را فیسبک نام کنید. مطبوعات خارجی درباره سرگذشت‌های این شبکه اجتماعی در تاجیکستان. پایگاه 201 با مقامات کلاب زبان یافت در مسئله پرتوگاه و خوکخانه. احساسات منفی و مثبت نتایج یک نظرسنجی سراسری سازمان گله. و چراغ لیلینی برای چراغ‌های رحمانی جای خالی می‌کند. از بازارهای قرغان‌تپه چیده شدن چراغ‌های قدیمی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم با گزارش از دوشنبه. پارلمان تاجیکستان امروز برنامه قرضهای خارجی کشور برای 3 سال آینده را تصویب کرد. دوشنبه در این برنامه دسترس کردن باز 1 میلیارد و 600 میلیون دلار قرض تا پایان سال 2015 هم را تحریزی کرده است. این در حالی است که حجم کنونی قرض خارجی تاجیکستان علاوه از مرز 2 میلیارد دلار گذشته قریب 30% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و تنها برای خدمت رسانی این قرض‌ها در بودجه سال آینده 800 میلیون سومانی یا خود 160 میلیون دلار پیش بینی شده است. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری پارلمانی آزادی از دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد.
جمالالدین نورعلیف معاون اول وزیر مالیه تاجیکستان که محتوای برنامه دولتی قرضگیری برای 3 سال آینده را توضیح میکرد اظهار داشت که امکانات های محدود مالیوی جمهوری برای مبلغ گذاری ساحه های افضلیتناک اقتصادیات وادار میکند که همچنین برنامه تهیه و از دولت و سازمان های مالیوی قرض گرفته شود. به گفته جناب نورعلیف که از مؤلفان این برنامه است، به فرق از طرحهای پیشینه که بیشتر قرض ها به ساحه های غیر استحصالی صرف می شد، این نوبت نزدیک به 60% قرضهای نو به استحصالات جلب خواهند شد. طرح قرضهای نو خارجی در حال به تصویب رسید که صندوق بین المللی پول از میزان بلند قرض بیرونی تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و گفت با این حال تاجیکستان را می تواند بحران قرض تهدید کند. اقتصادشناس تاجیک بهرام شریفوف میگوید که با توجه به افزایش بهره و خدمت رسانی قرضهای خارجی تاجیکستان، یک مقدار از این قرضها که در دایره برنامه نو پیش بینی شده است برای روپوش کردن این فایض و بهره ها صرف می شود. برای همین میگوید جناب شریفوف، بهتر بود که معیارهای قرض خارجی تا حد امکان پایین باشد.
کامل دارم که یک قسمی آنها برای برگرداندن قرضهای پیشتر گرفتگی با مهلت و امتیازهای نو براه مانده می شود. یعنی قرضهایی که پیش بودن برای اینکه دولت تاجیکستان از عهده قرض نبرآمد نگوید، یک قسمی آن برنامه برای روپوش کردن قرضهای پیشتر روانه کرده می شود. ما فقط می توانیم قرضهای امتیازناک را قبول کنیم که به اقتصاد تاجیکستان امتیازهای زیاد دارد.
اما جمالالدین نورعلیف معاون اول وزیر مالیه تاجیکستان گفت حجم قرضهای خارجی کشور را نمیتوان نگران کننده ارزیابی کرد و این مبلغ ها که از خارج با کفالت دولت گرفته می شوند با بهره های کمتر گرفته شده اند. جناب نورعلیف به سوال رادیو آزادی که قرض دولت چین برای ساختمان راه دوشنبه چنک با بهره از معیار زیاد گرفته شده است پاسخ رد داد.
نه، این گپ نادرست است. اون قرضی که ما واسطه این بانک سیتو جواب می نمایند، همه قرضون یک شرط دارد. شرط 2% سالانه است. در وقتی که ما مبلغ را جمع کردیم سال 2006-2007 این امتیازناکی آنها تا 5 سال بود. حاضر ما کوشش کردیم در 2 سال آخر تا 7 سال تا 9 سال دوره امتیازناکی آنها را مدرد کردیم. کرده. قرضی که از طرف اکسیم بانک خطو جواب کرده می شود، این قرضو از طرف دیگر تشکیلات بین‌المللی جواب کرده، اینها با این سرعت وسعت بخشیدن ساختمان ها غیر ممکن است.
اما حاجی محمد عمروف دانشمند تاجیک جلب بیش از پیش قرض خارجی به اقتصاد کشور را راهی درست و مناسب نمی حسابد و می گوید دولت باید تلاش ورزد که راهی سرمایه گذاری مستقیم را به عرصه های حیاتن مهم هموار سازد.
وقتی که شما اینوستیسیو می گیرید اون بناها، ماشینها، دستگاهی که شما می سازید و وصل می کنید و به کار می اندازید آنها برگشته نمی روند. اما قرض را باید برگردانید. و وقتی که دولت از عهده جلب نمودن اینوستیسیو به مقدار خیلی زیاد برآمده نمی تواند و به تاجیکستان خصوصا وضع آوردن اینوستیسیو های مستقیم خارجی خیلی پست است، دولت مجبور می شود قرض گیرد.
با این همه در شماری سازمان های مالیوی که در دایره برنامه قرضگیری دولت برای سالهای 2013 و 2015 جای گرفته است، حصه بیشتر به بانک صادرات و واردات چین تعلق دارد که 830 میلیون دلار را در بر می‌گیرد. این در حالی است که سرمایه چین در تاجیکستان از 1 میلیارد دلار بیشتر شده، کارشناسان چین را تقریبا یگانه سرمایه‌گذار اساسی تاجیکستان می‌نامند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل کنید.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه.
بله شنوندگان عزیز، از فیسبوک و توییتر تا مایمیر و ادناکلاسنی که سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوی هم برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما طوری از برنامه‌های قبلی رادیو آزادی خبر دارید، دسترسی به یکی از این شبکه‌ها یعنی فیسبوک در تاجیکستان روز سوم باز محدود شده است. این ماجرا اسم تاجیکستان را دیگر بار ورد زبان مطبوعات بین‌المللی کرده است. اکثر رسانه‌ها می‌نویسند این تصمیم خدمات علاقه تاجیکستان یقیناً اهداف سیاسی دارد و تلاش است برای بستن دهان منتقدان حکومت امام علی رحمان و آن هم درست یک سال پیش از انتخابات نوبتی ریاست این جمهوری. چند مطلب نشر شده در مطبوعات و هم چند نظر خوانندگان آزادی درباره سرگذشت نوی فیسبوک در تاجیکستان را در گزارشش همکاری ما خیرمانی بخوزاده خلاصه می‌کند.
اکثر رسانه‌های خارجی برای بحث مسئله به دوشنبه دعوت شدن مؤسس فیسبوک مارک زوکربرگ از جانب رهبری خدمات علاقه تاجیکستان بیگ زوهروف را تاکید میکنند. از جمله نشریه آمریکایی وال استریت جورنال در مطلب تحت عنوان تاجیکستان فیسبوک را از قطار دوستانش خط میزند نوشت رهبری خدمات علاقه تاجیکستان بیگ زوهروف میخواهد مسئله را شخصا با زوکربرگ بحث کند. زوهروف گفته است فیسبوک صاحب ندارد، کی هست صاحب آن؟ خوب است اگر صاحبش بیاید و با ما صحبت کند. چیزی دیگر، آیا این فیسبوک به دولت نلوگ انداز می سپارد در حالی که میلیاردها فایده می بیند؟ رهبر شبکه فیسبوک در روسیه یکاترینا سکاراباگاتوا با وال استریت جورنال گفته است که این شرکت از وضع پیش آمده در تاجیکستان خبر دارد ولی هنوز واکنش نشان نداده است. فعالیت فیسبوک در تاجیکستان از جانب همین دفتر روسیه تنظیم می شود. خانم سکاراباگاتوا توسط سخنگویش گفته است که آنها هنوز اقدام فعالانه در این ساحه روی دست نگرفتند. خبرنگاری رویترز نوشت تاجیکستان فیسبوک را به خاطر بستن دهان منتقدان دستنارس کرده است. بنا به این گزارش تصمیم اداره بیگ زوهروف به انتخابات درست یک سال بعد ریاست این جمهوری رب دارد که در آن رهبر فعلی اش امام علی رحمان میخواهد سابقه علاقه 20 ساله ریاستش را باز برای 7 سال دیگر تمدید کند. تحلیلگری تاجیک ظفر عبدالله برای رویترز گفته است با نزدیکتر شدن این کارزار انتخابات باید چشم به راه اقدام‌های بیشتر در امر محدود کردن آزادی بیان در اینترنت شد، زیرا مقامات پنهان نمی‌کنند که سامانه‌های اجتماعی را یک تهدید واقعی می‌دانند. سامانه رادیوی روسیه اخ مسکوی می نویسد تنها در سال جاری بار دوم است که فیسبوک در تاجیکستان دستنارس می شود. بار اول در ماه مارت هم مقامات دستنارس شدن این شبکه اجتماعی را به دلایل فنی مربوط کرده بودند. هرچند به نوشته وال استریت جورنال بستن فیسبوک به نشر یک مطلب انتخابی با نام تاجیکستان در پیشروی انقلاب در سامانه روسی زویزده رو ربط داشت. اخ مسکوی می افزاید دسترسی به فیسبوک در تاجیکستان از روز دوشنبه پورا محدود شده است، چون که همه شرکتی و شرکت اینترنت رسان امری خدمات علاقه رو اجرا و این شبکه رو مزدود کردند. سامانه ویلیو ورک نیز مزدود کردنی فیسبوک در تاجیکستان را به تلاش بستنی دهان منتقدان بستگی داده. از قبل بیگ زوهروف نوشت که گویا در این شبکه برای هر شرح زید امام علی رحمان از 5 تا 1000 دلار پول می دهند. اما بیگ زهروف یگان موردی تامین مالی چنین شرح نویسان یا اسمی مبلغ گذارانی مشخص را نآورده است میافزاید ویلیو بوک نشه روسی ارگومنتی فکت مطلبش در این موضوع را بگذار زوکربرگ به تاجیکستان بیاید و مسدود کن حکم بران نام داده نوشت حیرت انگیز این است که سازمان خبرنگاران بدون مرز تا حال تاجیکستان را مثل ترکمنستان و بلاروس یا ازبکستان دشمن اینترنت اعلان نکرده است با نوشته این نشریه دولت های پسا شوروی تعقیب آزادی بیان در اینترنت را به خصوص بعد سلسله انقلاب های بهار عرب شدت دادن و ظاهرا تاجیکستان هم قدم اولش را به سوی شبکه خارجی فیسبوک برداشت اوکراینسکا پراودا می نویسد منصبدار تاجیک زوکربرگ را پیش خود می خواند این نشریه اوکراینی ادعای بیگ زهوروف را که گفته است بستن فیسبوک را از خدمات علاقه یک گروه اختیاریان وطن‌دوز درخواست کردند زیر شبهه گذاشته نویس اکثر شرکت های مخابراتی از ترس مجازات مقامات به امر بستن فیسبوک سر فراوردند اما وال استریت جورنال می نویسد بعد از مسدود شدنش در ماه مارس شمار کاربران فیسبوک در تاجیکستان برعکس رو به افزایش آورد در حال حاضر به تقریبا 41,000 نفر رسیده است در بحث این ماجرا در سامانه آزاده از جمله میستر کا با طنز نوشت او همون زوکربرگ میمورد آمده اقلن یک سلام و علیک کند با این مردک که به یک روز رشی نخته مانند یا اقلن یکان سپورت سنتر ساخته میداد یک خواننده دیگر پیشنهاد کرده است که فیسبوک را فیسبک نام کنند
اوه این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود آزادی نقطه اسکایپ
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ
بله شنوندگان عزیز اسکایپ یک وسیله دیگر است که شما را با ما نزدیکتر میکند حتما از اسکایپ خود با آزادی تماس بگیرید و در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان پایگاه 201 ارتش روسیه با اداره کمونالی شهر کولوب ظاهرا زبان یافته است میان پایگاه روسیه و این اداره بالاخره شرطنامه بسته شد که طبق آن این مؤسسه دولتی من بعد پرتوهای این پایگاه را به جای تعیین شده انتقال خواهد داد این مسئله در گذشته بارها مایه بحث میان واحد نظامی پایگاه روسیه و اداره کمونالی شهر کولوب شده بود جزئیات را خبرنگار آزادی مؤمنی احمدی از شهر کولوب گزارش می‌دهد.
در پای یک شرطنامه مینبد پرتاب‌های پایگاه نظامی روسیه در کولوب را اداره کمونالی این شهر می‌کشاند. پیشتر پرتاب‌ها را خود نظامیان بیرون می‌کردند که برای در رودخانه‌ها حواله کردن آنها ساکنان و اداره حفظ محیط زیست شکایت کرده بود. اینچنین از داخل این پرتاب‌ها که در بیرون از پرتابگاه شهر حواله می‌شدند بارها موادهای ترکنده دریافت شده بود که باعث هلاکت و زخمی شدن ساکنان می‌گشت. از این رو نورعلی مرادعلیف دیرکتور اداره کمونالی شهر میگوید شرطنامه با آنها تازگی و بی‌خطری را تأمین میکند زیرا آنها این پرتاب‌ها را به ضرر نموده در پرتابگاه ویژه حواله میدهند جناب نورعلیف گفت جمیله کامیل و ساکینی جماعت کلوب شهر کلوب میگوید بارها شاهدی در رودخانه یخسو پرتافتنی پرتاب های پایگاه روس ها شده است و میگوید ده ها بار ساکینان مانع شدند ولی نظامیان به حرف ساکینان گوش نمی دادند قربان علی نظرف سردار بازرسی حفظ محیط زیست شهر کلوب میگوید آنها ماشین این پایگاه را با پرتاب بیرون از شهر بازداشت کرده بودند
در اساس همین پرتاب جوشون ما روسی گفت سالی گذشته بود ما یک ماشین را چی کردیم در لری دریای یخسو همین خیلی پرتاب نکتر ما مکتوب کردیم برا آمدیم تو دستانسی در کاری بلوش رو گفت کردیم و خیلی خیلی با همو دیگر بحث کردن همین پرتاب یعنی در لری دریای کنال یخسو می پرتاب ما کنال یک ماشین شد راستم شد گرفتیم پیشنهاد کردیم مکتوب کردیم که همین خیلی چی
اکنون طبق شرطنامه پرتاب های این پایگاه را تنها اداره کمونالی شهر کولوب بیرون میکشوند. این شرطنامه هم در حالی است که مهلت بود و باش نظامیان روس در خاک تاجیکستان تا 30 سال دیگر دراز کرده شد. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
توافق اداره کمونالی شهر کلوب با واحدی پایگاه 201 ارتش روسیه در این منطقه و اکنون از دو نظرخواهی، ابتدا از یک نظرخواهی در روسیه. طبق پژوهش مرکز لیواده 71% شهروندان روسیه افزایش تنش‌های جنایی در کشور را به حضور مهاجران کاری مربوط کرده، 65% طرفدار کاهش شمار مهاجران بودند، تنها 7% گفتند که با افزایش مهاجران مخالفت ندارند. این نظرسنجی میگوید 67% مردم روسیه مهاجران کاری را سببگر افزایش بیکاری مردم بومی میدانند. شمار مهاجران خارجی در روسیه سالانه تا 10 میلیون نفر شمرده می شود که تقریبا 1 میلیونش از تاجیکستان اند. مهاجران تاجیک سالانه از روسیه به وطن 3 میلیارد دلار پول می فرستند که برابر قریب نصف مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. و اکنون از نتایج نظرخواهی در مورد میزان احساسات منفی و مثبت مردم در بیش از 150 کشور دنیا انجام داده سازمان گیلاب. این سازمان توسط سوالهای چون دیروز شما خوب دم گرفتید، دیروز شما به قدر کافی تبسم یا خنده کردید و آیا دیروز در تمام روز به شما با احترام مناسبت شد، میزان حساسیت مردم در کشورهای دنیا را معلوم کرده است. روشن شده است که کمتر از هم از 36% مردم سنگاپور حساسیت داشتند. اما سازمان گلاب آیا میزان حساسیت مردم در تاجیکستان را چقدر برآورد کرده است؟ به این موضوع در یک گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور پرداخته است.
مرکز گیلاب همه ساله از مردم کشورهای گوناگون عالم درباره 5 حس مثبت و 5 حس منفی خود از روز سپری شده سوال میکند. حسیات منفی غضب، فشار، اندوه، درد جسمانی و نگرانی و حسیات مثبت استراحت با فراغت، صاحب احترامی، شادی و نشاط، خنده و تبسم و آموختن یا انجام دادن کاری جالب را در نظر دارد. در نظرسنجی اخیر در پاسخ به سوالهای پژوهشگران گیلاب آیا شما دیروز خوب دم گرفتید، دیروز با شما با حرمت و احترام مناسبت کردند و شما دیروز زیاد تبسم کردید و خندیدید، فقط 36% از سنگاپوری های پرسیده شده احساسات خود را آشکار کردند. در همین حال در فیلیپین 60% مصاحبان از احساسات خودم در رابطه با یک روز زندگیشان حرف زدند. خودداری از ابراز حسیات خود با گفته نظرسنجی سنجان شاید با آن بستگی دارد که 5 میلیون ساکنان سنگاپور در یک هفته از همه بیشتر 46 ساعت کار میکنند. با فهرست کشورهایی که مردمشان احساسات خود را پنهان نمی کنند، در یک صف با فیلیپین، سالوادور و بحرین هم جای گرفتند و با اشاره به این کارشناسان می گویند که ابراز احساس و خوشبختی توأم نیستند. در گزارش اخیر کشورهای خوشبخت، فیلیپین میان 155 دولت در مقام 103 و میان کشورهای آسیای جنوب و شرقی در مقام اخیر جای گرفته بود. مؤلفان گزارش گیلاب به نتیجه رسیدند که حسیات منفی در کشورهای خاور میانه و شمالی افریقا، در عراق، بحرین و در فلسطین خیلی بالاست. سبب این به گفته مؤلفان همه روزه با حوادث منفی روبرو شدن مردم این مناطق است. حسیات مثبت از همه بیشتر در کشورهای آمریکای لاتین، پاناما، پاراگوای و ونزوئلا مشاهده شده است. با گفته مؤلفان احساسات منفی و مثبت بیانگر سطح زندگی در جامعه است. از جمله معاش و درآمد خوب از نگاه آنها می تواند باعث افزایش احساسات مثبت بگردد. گیلاب همه کشورهای آسیای مرکزی را به صف دولت‌های کم احساس وارد کرده است. این مرکز سطح احساس را در قزاقستان و قرقیزستان 38%، در تاجیکستان 39%، در ترکمنستان 41% و در ازبکستان 44% ارزیابی کرده است. مظفر علیموف مدیر مرکز تحلیلی شرق با ارزیابی گیلاب در رابطه با سطح احساس در تاجیکستان راضی است.
مردم ما اینا با وقت با کدام منطقه است، مثلا قسمت شما خیلی پوشیده هست و ها عادتا روی راست احساس خودشون بیان نمیکنند. این یک خاص است. ما اینا در همون دیگر پرسش هایی که دایر میکنیم در اونجا فرق میکنند. مثلا منطقه سوخت از منطقه خطلان، قسمت مثلا خطلان مخصوصا قسمت کلوب اونا بعضا احساس های روی راست میگن. مثلا همون اگر یکان دعوا داشته باشن، یکان فکر شخصی باشن، اونها کمتر کشادتر میگن. این بابسته به خود سوال هم هست. مثلا اگر سوال ها خرکتری مثلا سیاسی داشته باشد، مثلا نازوک باشد، اونها کوشش میکنن که هم به همون سوال روی راست جواب ندید، یک روی پاشانه جواب کن.
با گفته مصاحبی ما، وضع روزگار و مشکلات بی برقی و بیکاری و قیمت گرام در بازارها روی احساس مردم تاثیر جدی میگذارد.
اگر شما پرسید که شما خوش هستید همین سحری وقتی که همون سوالی که داده میشه و مثلا اینترنتی برق نداشته باشد خوراکی گرم تیار نکردید باشه، ولی چی میگید که من خوشبخت هستم یا حالم خوش هست؟ شما خیلی ما درشان مردم کمتر روزیان باشد از زندگی همروزی خودش. وقتی سخن درباره منطقه ها میرد زیاده از 75 درصد مردم ما در خارج از زندگی میکرد و اونجا لیمیت برق و آب است، مشکلات زندگی است، اونها برای چی بیان که زندگی ما خوش است؟
همزمان مظفر علیموف می‌افزاید که مردم تاجیک هم در مجموع شکرگزار است و بعضن شادی اندک، از جمله تحصیل خوبی فرزند یا صحبت تلفنی با فرزندی مردی کار هم می‌تواند روحیه حتی شخصی مبتلا به صد مشکل را بالیده گرداند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شما ای عزیز، با این شماره با ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و در پایان این نشریه مجله شامگاهی چهارشنبه 28 نوامبر گزارشی داریم از قرغان‌تپه. مقامات ختلان به مصادره لامپ‌های به استیلو لینی پرداخته، در یک عملیات از مغازه و دکان‌های بازار شهر قرغان‌تپه حدود 700 چراغ تفسون را مصادره کردند. مقامات تاجیکستان چند سال باز تلاش دارند تا مردم به چراغ‌های کم مصرف گذارند، ولی مردم که با طنز با این نوع چراغ‌ها چراغ رحمانی هم لقب دادن میگویند قیمت چراغ‌های کم مصرف خیلی بالاست و اکثر توانی خریداریش را ندارند. ادامه این موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
مقامات ولایت ختلان به مصادره لامپ‌های تفسانی شوروی پرداختند. رئیس آژانس استانداردیزاسیون مترولوژی و نظارت سودای ولایت ختلان در پی سنجش نقطه‌های تجاری و فروشگاه‌های قرغان‌تپه حدود 700 عدد لامپ‌های زرد تفسان را از معاملات بیرون آورده، صاحب ملکانش را به مجازات ماموری کشیده است. در ماموریت آژانس مذکور به رادیوی آزادی گفتند که واردات، فروش و استفاده از چنین لامپ‌ها در قلمرو تاجیکستان رسما ممنوع است، اما با توجه به بازار گرم لامپ‌های تفسان تاجران به طور قاچاق آن را دسترس کرده به فروش می‌گذارند. اما ساکنان محلی از لامپ‌های کم مصرف شکایت دارند که بر زمه گران ارزش بودن همچنین زود کار ناشایان می‌گردند. جمعه خان علیف ساکن ناحیه باختر می‌گوید در ظرف یک ماه اخیر دست کم 10 عدد لامپ‌های کم مصرف خریده است، اما در شرایط نمی و سردی هوا این چراغ‌ها درست روشن نشده زود غیر قابل استفاده گشتند.
از روزی که همین لامپچکوی کم مصرف برآوردگیان باور کنید 3 تا 4 تا ما خریداری میکنیم. مثال میبریم، ما خریداری میکنیم میزنیم خوای برق همین بگویی گران میشه میسوزن.
اما اسلام مولایف ساکن شهری قرغان‌تپه میگوید پس از آنکه ناظر اداره برق به خانه اش آمده او را برای استفاده از لامپ‌های تفسان تهدید جزا کرد، در یک سال اخیر منزلش را تنها چراغ‌های کم مصرف روشن میکنند، هرچند ارزششان بلند است.
لامپ‌های کم مصرف قوه کم مصرف میکنند، رنگای پیشینه و قوه برق زیادتر میگیرند.
خانم با نام منظوره که در بازار مرکزی شهر قرغان‌تپه با تجارت لامپ‌های کم مصرف مشغول است گفت هرچند روشنایی این لامپ‌ها شاید چندان خوب نیست، استفاده از آن در واقع برای صرف مبلغ در هر خاندان مساعدت میکند.
خیلی لامپ‌های کم مصرف نظر به لامپ‌چکای پیشینه خیلی اکانومیسیه کمتر کار
میکنه. با تاکید مردم با آنکه دولت میخواهد برق هرچی کمتر مصرف شود و استفاده از لامپ‌های سیمابدار با صرف بودجه آیله ها مساعدت کند، برعکس زود زود از استفاده برآمدن این لامپ‌ها خراجات زیاده را به مردم بار کرده است. بهروز ساکن شهر قرغان‌تپه میگوید
با کدام خاطر که این رمودن که این صرف جویی نیروی برق است، یعنی که میتوانیم با این لامپ‌های کم مصرف نیروی برق را کم استفاده بریم، اما بیشتر امروز در بین همین مردم ما همو تصفون خوب است که هم روشنی خوب دارد و هم صفتی خوب، یعنی که چیکار بگیم این کم مصرفات زود زود ویران میشود، هم با همچنین نرخ و نوای همین کم مصرفو بسیار بالا رفته است.
در همین حال کارخانه فرعی اداره منزل ها در قرغان‌تپه از تاسیس 4 بنگاه قبول لامپ‌های کم مصرف غیر قابل استفاده خبر میدهد. امسال نزدیک 2000 عدد از چنین لامپ‌های کارناشایان توسط این نقطه از مردم قبول و به کار کردی تکراری ارائه شده است. ماموریت کارخانه تصمیم دارد که در آینده لامپ‌های کارناشایم را از ساکنان محلی با پرداخت مقدار مبلغ بخرد یا با چراغ دیگری عوض کند تا که آنها لامپ‌هایشان را به پرتوها نپرتایند. عملی که طبق هشداری اکولوگ‌ها به محیط زیست و سلامتی انسان‌ها خطرآور است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان این نشر مجله شامگاهی چهارشنبه 28 نوامبر و در نوبت مجله آینده‌ساز را داریم، اما پیش از آن فرصت داریم برای یادآوری سرخط اخباری مهمی روز. یک تحقیق میگوید کابل بمب 900 میلیون دلار را به خارج از افغانستان برده است. مرافع مرگ بهرام‌الدین شادیف را در دادگاه شاه منصور امروز از سر گرفتند و کترین اشتون امروز در تاشکند با رئیس جمهور و وزیر خارجه ازبک پاکستان ملاقات کرد و فردا از تاجیکستان بازدید میکند. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به سامانه آزادی در نشانه آزادی نقطه تی جی. اما حالا طوری که وعده کردیم نوبت میرسد به مجله آینده سازی رادیوی آزادی.